خدا شکر به همه شما سلام عرض میکنم، تک تک خواهر و برادران عزیزم در عیسی مسیح و همینطور به بقیه برادران و خواهرانی که در از طریق فضای مجازی با ما همراه هستند، به اونها هم سلام میکنیم. برکت خدا رو بر اونها میطلبیم. خدا شکر میکنیم برای امروز، برای وقتهایی که داشتیم، برای پرستشی که خواهر ماگدا و تیم پرستش ما رو به حضور خدا واقعا بردند و شکر میکنیم که امروز میتونیم فرصتی هم داشته باشیم که در کلام خدا تفکر کنیم. اون چی که در قلبم بود از بخشی از عهد جدید با شما در میون بگذارم. قبلش دعای کوتاهی میکنیم و این فرصت رو نیز در دستهای خداوند قرار میدیم. پدر آسمانی، تو را شکر و سپاس باد. تو را با سرودها پرستش میکنیم، به حضور تو میایم. خداوندی که دیروز امروز تا ابد همان هستی، خداوندی که اجازه دادی کلام تو ثبت بشه، نسل ها و نسل ها از این کلام برکت بگیرن، بنا بشن، تشویق بشن، تبدیل بشن. کلام تو زنده است و باقی است. خداوند امروز هم با کلامت با ما سخن بگو. چشمهای ما رو باز کن تا از شگفتی های تو ببینیم، از شگفتی های کلامت واقعا هیجان زده بشیم. گوشهای ما رو باز کن تا آواز خوش تو رو بشنویم و همینطور قلبهای ما رو لمس کن تا واقعا با تجهیز از کلام تو در مسیر پارسایی ایمان تا با آخر با وفاداری قدم برداریم. در نام عیسی مسیح، آمین. خدا شکر. وقتی کلام خدا رو نگاه میکنیم، پیام هایی میبینیم که از واقعا دل افرادی میاد که با وجود تمام سختی ها و رنج هایی که برای پادشاهی خدا، برای گسترس پادشاهی خدا بر خودشون هموار میکردن، ایمان خودشون همچنان حفظ میکردن. و وقتی اینها رو میخونیم چقدر برای ما الهام بخشه، چقدر به ما انگیزه میده، چقدر باعث بنا و تشویق ماست. اونایی که مسیح رو حقیقتاً زندگی کردن و ایمانشون به او واقعا فقط ذهنی نبود، انتزاعی نبود، بلکه حقیقتاً زندگی بود که داشت اتفاق میافتاد. خدا شکر که تعالیم و پیامهای گرانبهای اونها که از طریق هدایت روح القدس ثبت شد برای ما امروز باقی مونده و امروز بخشی از کلام خداست که ما اون رو عهد جدید میگیم. من قسمتی از عهد جدید رو میخونم از نامه فیلیپیان باب 4 آیات 10-13 که خیلی به نظر من یکی از تجربه های عالی خادم خدا در واقعا در بطن زندگی و چالش ها این رو برای ما چیه می نویسه. میگه در خداوند بسیار شادمانم که اکنون دیگر بار دغدغه شما برای احتیاجات من شکوفا آورده است. البته شما همیشه به فکر من بوده اید، اما فرصت ابراز آن را نداشتید. این را از سر نیاز نمیگویم، زیرا آموختم که در هر حال قانع باشم. معنی نیازمند بودن رو میدونم. معنی وفور، زندگی در وفور و نعمت را. در هر وضع و حالی رمز زیستن در سیری و گرسنگی و بی‌نیازی و نیازمندی را فرا گرفتم. قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می بخشد. خدا شکر. پولس رسول یکی از همین اشخاصیه که واقعا با زندگی بگیم پر از رنج و سختی ها برای انجیل عیسی مسیح ایستاد تا به آخر. این نامه را در یک شرایط چندان خوبی نمی نویسه. تحت نظر هست، در مثل حالت زندان برای او هستش، برای کلیسایی که خودش تأسیس کرده می نویسه. یکی از دلایل نوشتن این نامه تشکر از این که اونها کلیسا خیلی برای پولس رسول کمک های مالی می فرستاد و او می خواد از اونها تشکر کنه و شاید در مورد تفرقه‌هایی که بود، جدایی‌هایی که وجود داشت، در مورد یک دلی می‌نویسه. ولی چقدر زیباست که نامه فقط نامه برای تشکر و اینها نیست. وقتی میخونیم میبینیم که نامه خیلی غنیتر و عمیق‌تر از تشکره. او در خونش تحت نظر منتظر حکم دادگاه هست، هر اتفاقی ممکنه بیفته، ولی با وجود این در شرایط دشوار از اون شادی و قناعت یا رضایتمندی می نویسه که بسیار شگفت‌انگیز. نه، در اون شرایط آدم بتونه از قناعت بگه، از تجربیات شخصیش به نظر خیلی تأثیر عمیقی بر این پیغام گذاشته. با پای اول نامه رو که نگاه میکنید در مورد زیستن در مسیح صحبت میکنه، نه، جایی بر شادی‌ها و سختی‌ها میگه، اهمیت داشتن طرز فکری همچون مسیح که برادرمون در دعا گفتن، نه، و همینطور در مورد نگرانی‌ها، شادی و چیزهای دیگه مینویسه. چون میگیم چقدر کلام خدا در وسط بطن سختی‌ها خادمش اونقدر میدونی رشد میده و اونقدر او رو شبیه عیسی مسیح میکنه که در پاسخ یک تشکر ما میتونیم اینطور اصول روحانی بزرگی برای زندگی از این نامه ها دریافت کنیم. اینا نامه نیستن فقط، نه؟ اینا نتیجه زندگی با عیسی است، نتیجه راه رفتن با عیسی هستش، نتیجه گسترش پادشاهی خداست و نتیجه مقابله با دشمن و موانع بسیاری که این شخص داره ازش میگذره. برای همین حرفش شنیدنیه، حرفشو باید با تمام دل و جان چیه بشنویم. چرا؟ چون از ذهن او نمیاد، بلکه از زندگیش میاد، از تجربهش میاد و این خیلی خیلی زیباست. پولس میدونست که زندگی بسیار متغیره همیشه، ولی تمرکزشو بر رابطهش با مسیح حفظ میکرد. خیلی به نظرم نکته مهمیه. چرا؟ چون افرادی که همه ما میتونیم شرایط زندگی ما رو کنترل کنه، با تغییر شرایط بالا و پایین بریم، نه؟ و شرایط ما رو تعریف کنن، وضعیت ما رو تعریف کنه، نه؟ و همیشه از نداشتن ثبات و پایداری رنج ببریم. میشه واقعا این برای انسان باشه بعضی مواقع، نه؟ ولی هر تغییر بزرگی، هر وضعیتی میشه برای ما چالشی بزرگ. ولی چیزی که پولس رسول اینجا می‌نویسه اینطور نیست. او اجازه نمیده شرایط تعریفش کنه. او اجازه نمیده شرایط تغییر کنه، او هم تغییر کنه. یعنی او زندگیش پاسخی به وضعیت باشه، به تغییر وضعیت باشه. خب این هیچ وقت نمیتونه ثبات و آرامش داشته باشه، برای خدمت عیسی تمرکز داشته باشه. تصور کنید در زندان، با این حال دیگران رو به شادی، آرامش، شهامت در بشارت، یک دلی و غرغر و شکایت نکردن دعوت میکنه. عجیبه، نه؟ ما میگیم آخه کسی که در زندانه بیشتر احساس میکنه که من موجهه که شکایت کنم، نه؟ از وضعیتم. من میتونم غرغر کنم. چرا؟ چون خادم خدا هستم، ولی با این حال در این شرایط سخت گیر افتادم. ولی این نتیجه ایمان محکم و استواری هست که او داره، چون تابع شرایط نیست. او در هر وضع و حالی به خدا اعتماد داشت، حتی زمانی که اوضاع بسیار تاریک به نظر می رسید. نامه های خادم خدا سرشار از تشویق، سرشار از امید هست و تعمق که میتونه تنها از قلبی بیاد که کاملا تسلیم به عیسی مسیح هست. چه آیاتی کوتاه بود، ولی اصل قشنگی رو در مورد قناعت و رضامندی میگه، نه؟ درباره این میگه که رضایتمندی وابسته به عوامل بیرونی نیست. میتونه ثروت، سلامتی، دارایی و موفقیت ها و دستاورد ها میتونن خیلی شاید روی ما اثر بگذارن، ولی اینجا درسی که از طریق آزمون ها و تجربیات گوناگونش آموخته، این احساس خوشنودی و رضایت که داره، این از آرامش درونیش سرچشمه میگیره و اعتمادش به اینکه خدا در هر شرایطی برای او فراهم میکنه. و خیلی خیلی این چیزهای متضاد رو دیدید، نه؟ آدم تو این تضادها قرار میگیره. از موقع دوست داریم در بی‌نیازی باشیم، ولی نیازمندی سراغمون میاد. زندگی خیلی متغیر هست، وفور نعمت هست، ولی نیازمند بودن هم هست، سیری و گرسنگی و چیزهای مختلف، متضادها کنار هم میاد. پولس میخواد ما رو تشویق کنه، ایمانداران کلیسای فیلیپی رو داره تشویق میکنه و همه ایمانداران در همه دورانها که فارغ از شرایط زندگی میتونیم این رو یاد بگیریم که در هر شرایطی خوشحال و راضی باشیم و قانع باشیم. این حالت نشانه ای هست از بلوغ در ایمان و درک عمیق از این حقیقت عالی که خداوند کنترل همه چیز رو به عهده داره. نباید اونطور فرو بریزیم. رسیدن به چنین قناعت و رضامندی اغلب دشوار هست، میدونید، و به ویژه در دنیایی که مدام در حال تغییر، انسان رو هی تشویق میکنه به تلاش بیشتر، به خواستن چیزهای نو، همینطور برو بالاتر، برو بالاتر. ولی با این حال پولس به ما یاد میده که رضایت واقعی زمانی به دست میاد که درک کنیم با اعتماد به خدا آنچه داریم کافی است. او هم نیازمندی رو تجربه کرده و هم فراوانی و بی‌نیازی رو چشیده. رمز موفقیتش چیه؟ پرورش روحیه خوشنود و قانع، فارغ از شرایط بیرونی که الان هم درگیرش است. این پیام به ما یادآوری میکنه که عزیزان، باید قدر داشته هامونو بدونیم، نه اینکه بر اون چه نداریم بیشتر تمرکز کنیم. چرا اینقدر نداشتنها ما رو اذیت میکنه ولی غافل میشیم از داشتنها، چیزایی که مسیح تو این مسیر ایمان در ما به وجود آورده، رشدی که کردیم؟ نه، نویسنده میگه قناعت به دست آوردن چیزهایی که میخواهیم نیست، بلکه آگاهی از چیزهای زیادی که در حال حاضر داریم. همه ما با چالش ها روبرو هستیم تو زندگی، اما با یادگیری این اصل رضایتمندی به شادی و آرامشی دست پیدا میکنیم که تنها از خداوند میاد. او منشأش است، او منبع او هستش، و شکر خدایی که به فکر همه فرزندانش هست. من اینجا سه نکته رو که از خود این آیه به نظر من چند تا عنصر، سه تا عنصر کلیدی رو داره میگه که پیامش رو خیلی تأثیر بخش میکنه بر خوانندگانش در هر زمانی. نکته ای که اول میگه زیرا آموخته ام. شاید ما بر این باور باشیم که قناعت و رضایتمندی احساسی ذاتیه، به طور طبیعی در انسان گذاشته شده. فکر کنیم اینجوریه دیگه، هر کسی اینو داره، اونا بعضیا ندارن بعضیا دارن. یا فکر کنیم که یه شبه میشه این اتفاق بیفته در ما، خیلی با سرعت شدید، نه و نباید زیاد براش صبر کرد. اما او تجربه‌ای که خادم خدا اینجا به ما میگه خلاف این رو نشون میده. آموختن رضایتمندی و قناعت باید بیاموزیم و یاد بگیریم، به تلاش آگاهانه نیاز داره، به اعتماد به خدا نیاز داره، تمرین اعتماد لازم داره، توکل به خدایی که فراهم کننده است. و این مسیر سفریه که ما باید درش زندگی میکنیم، تأمل میکنیم. ما باید شکرگزاری رو تمرین کنیم برای به دست آوردن قناعت، باید بر برکاتی که داریم تمرکز کنیم. میدونی میگم نداشتنها و آینده‌ای که ما رو یه جوری مضطرب می‌کنه، مرتب ما رو از خوشنودی درونی و رضایت درونی دور می‌کنه، هی تحققش رو به عقب می‌ندازه، یعنی چون ما نگران چیزهاییم که هنوز اتفاق نیفتاده. پولس رسول در بطن فشارها و سختی‌ها یه چیز رو تجربه کرده که آموخته، تمرین کرده، از طریق سختی‌ها رشد کرده. ما نیز می‌فهمیم که شرایطمون، زندگیمون میتونه چیه شکل درستی به خودش بگیره. پس ایمانمون اینه که ما خودمون رو به خدا تسلیم میکنیم و در این تجربه ها یاد میگیریم، مرتب داریم چیه یاد میگیریم، داریم تمرین میکنیم. چیز ذاتی نیست خیلی که بگیم این در ما هست، خدا در خلقت ما گذاشته. نویسنده نامه از آزمایش ها و بحران‌های عبور کرده تا یاد بگیره چطور بر شرایط بیرونی کنترل کنه، چطور شرایط رو تو کنترل داشته باشه. از لحاظ درونی آرامش داشته باشه. و این یادگیری یک پروسه و فرایند زمانبره. به ما نشون میده که میشه رضایتمندی و قناعت رو ما در خودمون رشد بدیم و پرورش بدیم. نکته که بعد میگه اینه که در هر وضع و حالی این رو فرا گرفتم. شرایط گفتم ما رو آیا تعریف میکنن یا نه؟ پاسخ ما به شرایطه که شخصیت و ایمان ما رو شکل میده. رضایتمندی محدود به شرایط خاص نیست. چه ما زمانی باشه که فراوانی داشته باشیم و چه زمان نیاز، آرامش میتونه همچنان در دل ما باقی بمونه. اگر به نقشه خدا و اراده او اعتماد کنیم. این وقتی ما در نیازی هستیم، خب ما به سمت خدا میریم. طبیعیه. وقتی که مشکلی برامون پیش بیاد، احساس میکنیم که نیاز داریم بیشتر این رو به حضور خدا ببریم. ولی اگر در فراماریم باشیم چی؟ لازم نیست بریم؟ نه، در فراوانی تشویق میشیم که سپاسگزار و سخاوتمند باشیم. یعنی زندگی هر دو نقطه مخالف رو پیش روی ما میگذاره. عکس العمل ما چیه؟ فقط در نیازها میریم به سمت خدا یا در بی‌نیازی هم میریم؟ تو بی‌نیازی شاید فریاد نیاز نکنیم، ولی فریاد تشکر میکنیم. فریاد این که تو خدای فراهم کننده هستی. فریاد این که از منم یک شخصیت سخاوتمند بساز. تا همونطور که تو میبخشی من هم چیه بخشنده باشم. پس بذاریم ما از هر دوش استقبال کنیم. وقتی ما شاید ازمون سوال کنن بگن خب سیری بهتر از گرسنگی. ولی مسئله ای که نمیتونیم به زندگی دیکته کنیم چیزهای رو. زندگی متغیره و چیزهای تازه پیش پای ما قرار میده. ولی اگر خدا رو وسط مسائل خودمون اجازه بدیم کار کنه، تو اون گرسنگی هم به ما درس‌های روحانی زیادی میده. نه؟ همینطور که در سیری میده، بله، ولی در گرسنگی هم میده. پس ما انتخاب کننده و از موقع نیستیم که کدومو انتخاب کنیم. ما هر دو باش مواجه میشیم و شناخت این تجربیات متضاد در درک غنیتر از زندگیمون و اعتمادمون به تدارک خدا کمک میکنه مرتب. خداست که هویت ما رو تعریف میکنه، نه چیز دیگه. خیلی آسونه که اجازه بدیم موقعیت‌های بیرونی حال و هوای درونیمون رو تعیین کنه. یه خبر بشنویم احساس میکنه بیرون خبره، ولی تو یه دفعه آشوب به پا میشه. قوقای درونی به وجود میاد، ولی اون چی که اتفاق افتاده بیرون بوده. چرا اینقدر سریع چیزای بیرونی رو درون ما اثر میذارن؟ چون ما رضایتمندی الهی زیاد نداریم یا ضعیفه و اجازه نمیدیم این پرورش پیدا کنه در ما و رشد کنه و بتونیم آرامش خودمون رو در هر شرایطی حفظ کنیم. نه، پولس این دیدگاه رو به چالش میکشه. اصلا مشخصه این شخص تو اگر تو کتاب نامه های دیگه مثل دوم قرنتیان بخونید، اصلا قشنگ از رنجهاش میگه. اصلا آدم حیرت میکنه این چجوری اصلا داره پیش میره تو این خدمت. مگه میشه با این همه فشار، با این همه طوفان‌ها، امواج مانع شونده، شما هی بری برای پادشاه خدا ثمر بیاری؟ همینه، نمیذاشت. همه چی علیه او بود، حتی هم قومیش. انجیل داره میبره ولی هم قومیاش دشمنی هم نیست، فقط اینا بعضی موقع هستن. چرا؟ چون نمیذاره عوامل بیرونی چیه تعیین کنن که من چجوری باید باشم، درونم باید چطور باشه، هدفم اینه. مشکلات بیرون نمیتونه هدف منو چیه از من بگیره، تمرکز منو از بر بگیره. همیشه میخواد بگی که شادی که از درون سرچشمه میگیره. اگرچه ما نمیتونیم همیشه کنترل کنیم شرایطو، ولی میتونیم واکنش‌های خودمون رو نسبت به اون موضوع کنترل کنیم و آرامش درونی از ایمانمون به مسیح پیدا کنیم. نه. یک مکتبی در یونان آن زمان بود به اسم مکتب رواقیون. اونام همینو داشتن. گفتن ما باید اینقدر بر خودمون مسلط بشیم که خودکفا بشیم کاملا. این مکتب اشاره میکرد که تو باید همه چیزای وابستگی به بیرون رو از بین ببری کامل، همه چی. گفتن حتی عشق رو باید تو قلبت چیه بشکنش، قلبتو بکنی یه بیابان برهوت که رو هیچی متاثر نمیشه. به یه رواقی میگفت ما به یه اوج زمانی میرسیم که حتی وقتی به من میگن پدرتم فوت کرد ما هیچ احساسی به اون دست نمیدیم. رواقیون یه جوری داشتن انگار که بعضیا این قسمت رو میخونن ما رو انگار میبره به سمت اون مکتب که پولس داره میگه اینقدر باید بر خودت چیه تصدیل که خودکفا بشی. نه، همچون چیزی وجود نداره. ما در مورد قناعت الهی صحبت میکنیم، نه چیزی که ریشه و منشأش در خود انسانه. مکاتب ریاضت داشتن، خیلی سعی میکردن درسهایی که برای خودسازی و تسلط بر خود داشته باشن، ولی ریشه هاش همش از خود انسان بود. برای همین پولس رسول آیه 13 رو اینجا گذاشته تا ما تو مشکل این گروه ها نیفتیم. نه؟ قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو میبخشد. یعنی کاملا اینجا چیه؟ خودش رو جدا میکنه از همه مکاتب دیگه. چی میگه؟ میگه رابطه عمیق در حقیقت با خدا و اطمینان از محبت او منشأ رضایتمندی و قناعت. رمز رضایت و قناعت واقعی چیزهایی که داریم نیست، بلکه یک شخصه. همه چیز میتونه در زندگی ما تغییر کنه و در لحظه ای از ما گرفته بشه. زندگی خشنه، بیرحمه باز موقع، نه؟ ولی یک چیز هست که هرگز تغییر نمی کنه. ما چرا عاشق چیزهای تغییر پذیر میشیم؟ منم میشم، بارها شدم. میدونم تغییر پذیره ولی میشم و ضربه میخورم. همیشه باید فکر کنم که هر چیزی که دارم به سمتش میرم احساس میکنم اینجا او دوام زیادی نداره. و مسیح به این چیزا اشاره میکرد خیلی مواقع، حتی به خانواده و اینها هم اشاره کرد عیسی و گفت تو بعد منو برتر از این چیزا بدونی. درست میگفت، برای که هر چیزی غیر از او و محبت او تغییر پذیره. خدا رو شکر میکنیم که ما میتونیم عاشق چیزی بشیم که تغییر ناپذیره، مسیح و محبت بیپایان او که جانش رو به خاطر من چیه داده. این هیچ وقت تغییر نمیکنه. نه، این یک بنیاد محکم میشه، این یه صخره ای که میشه چیه میشه بهش تکیه کرد. بشر از صخره های تو خالی خسته شده، صخره هایی که توش خالیه، ما یه تکیه میکنیم میبینیم افتاد، لرزید، لغزش کرد. چرا؟ چون تغییر پذیره. پولس رسول به قرنتیان نامش نوشت گفت حتی دانش و معرفت، حتی زبانها، عطایا، اونا هم میرن، تاریخ دارن، ولی چی باقی میمونه؟ ایمان، امید، محبت و بالاتر از اینها محبته. همینه، یعنی خصوصیات الهی که ما رو میتونه در این فضای طوفانی عصر امروز نگه داره. یعنی ما دوست نداشته باشیم چیزایی که داریم؟ یعنی من نباید همسرم رو دوست داشته باشم؟ خدا اینو به من میگه؟ یا خونم رو دوست داشته باشم؟ نه نه نه، مشکل ما چیه؟ مشکلی که ما اینا رو بیشتر از عیسی دوست داریم. مسئله اولویته. عیسی میگه باید عشق و محبتی که به من داری بالاتر از همه اینها باشه. اول باید باشم. وقتی اول هستیم ما میتونیم این اصل قناعت و رضامندی رو در خودمون چیه تقویت کنیم. نه، پس قدرت هر چیز را دارم، این در او کارو عوض میکنه، همه چی رو عوض میکنه. ببین یک کلمه است، او کیه؟ تمام مکاتب دیگه از انسانها ریشه میگرفت، ولی میگه فکر نکنید من اینجوری دارم میگم یعنی من همش قهرمانم تو این درس رضامندی و اینها. نه، قدرت انجام هر کار اگه دارم کی به من بخشیده؟ عیسی به من بخشیده. عیسی و محبت او به ماست که هرگز تغییر نمی کنه. وقتی او رو داریم قانع و راضی هستیم. برای بعضی که در دنیای فراوانی زندگی می کنن همیشه این حقیقت شاید غریب و ناآشنا باشه که مگه میشه که یک شخص اون منبعی باشه که تو ازش نیرو میگیری. ولی پولس نه تنها این رو تعلیم داد، بلکه زندگی کرد. وقتی به زندگیش نگاه کنیم میبینیم که راز زیستنش چیه، راز خدمتش چیه، راز گذر از سختی ها و موانع به خاطر انجیل چی هست. او سختی های زیادی رو تجربه کرد، ولی قانع و راضی باقی مون. چرا؟ چون عیسی مسیح با او بود. هر جا تو نامه‌اش نگاه میکنین دیگه در حضور او به شما میگویم که اینطور میکن کاری انجام نمیدم یا میدم. او همیشه خودشو در حضور مسیح میدید. منشأ رضامندی در ما نیست. ما در خودمون هیچ وقت به کفایت کامل نمیرسیم. نمیتونیم به خودکفایی و استقلال برسیم، احساس رضامندی کنیم، بلکه باید همیشه در مقابل خدای زنده محدودیت‌های خودمون رو به عنوان یک مخلوق بپذیریم و شرمسارم نباشیم که محدودیم. خودمون رو پشت محدودیت‌ها و ضعف‌هامون پنهان نکنیم، بلکه قوت مسیح اگه بدونیم در ضعف‌ها بیشتر ریخته میشه، اگه بدونیم در محدودیت‌های ما هست که او بیشتر میتونه اون نامحدودی خودش رو به ما نشون بده، اون وقت احساس قناعت خواهیم داشت. آیه 13 به ما میگه که در اوست، آره، نیرو و قدرته. دریافت این قدرت یک باره هم نیست. چرا؟ چون او قدرتشو همیشه به ما میده، دائمیه. ما با عیسی داریم راه میریم، این یک سفره، این یک زندگیه. نه، با او میتونیم در شرایط متغیر ثابت باقی بمونیم. چرا؟ چون اون صخره است، من میتونم بهش تکیه کنم و بدون از دست دادن امید، بدون از دست دادن پایداری بر شرایطی که دارم کنترل داشته باشم. ما با مسیح قدرت روبرو شدن با هر شرایط و وضعیتی رو داریم. پولس اینو رو میگه، قدرت هر چیز، یعنی قدرت روبرویی با هر شرایط متغیر، هر طوفان و هر بحرانی که در راهه. این آیه نمیگه هر چه بخوام اون رو به دست میارم. این چک سفیدی نیست برای رسیدن ما به آرزوهامون، بلکه یک قوت دائمیه که ما تو زندگی میتونیم به اون مراجعه کنیم، کنترل بر اونها داشته باشیم، انگیزه و قوت بگیریم برای هدفی که خدا پیش روی ما گذاشته. خدا رو شکر میکنیم واقعا برای این بخش کلام او. ببین چند آیه بیشتر نبود، ولی یک اصل بزرگی رو داره به ما یاد میده. او همیشه در هر شرایطی عقب نمیکشید. او برای انجیل جلو میرفت، به جلو حرکت میکرد. الان هم که در خانه تحت نظره، گفتم منتظر حکم ممکنه اعدام بشه. چجوری یه نفر تو این شرایط میدونه اطرافیانی که بیرون هستن رو به شادی، قناعت، اتحاد و همینطور چه نداشتن نگرانی ها تشویق کنه؟ این خیلی آرامش درونی میخواد. خیلی در این نامه وقتی که خودشو توی زنجیرها میبینه، وقتی او رو دستگیر میکنن، وقتی به میگه ما زنجیرها که دیگه نمیتونه انجیل جلو بره، انجیل اسیر میشه، خادم خدا در زنجیره. ولی یک دو آیه دیگه، من یه بار اینجا صحبت کردم ولی اینم میخونیم و بعد تموم میکنیم، برای اشعار ربانی آماده میشیم. میگه ای برادران میخوام بدانید که آنچه بر من گذشت، آنچه گذشت، هر چی بود، نه که بیشتر شما نگاه میکنید سختی ها و فشار هاست، در عمل به پیشرفت انجیل انجامید، هیچی مانعی وجود نداره برای انجیل. به گونه ای که بر تمامی نگهبانان کاخ سلطنتی و بر همگان عیان شد که من به خاطر مسیح در زنجیرم. در زنجیر که نمیتونه کاری کسی انجام بده، ولی حتی از اون فرصت اسارت هم داره استفاده میکنه. زنجیرهایم سبب شد که بیشتر برادران در خداوند قوی دل شوند تا با شهامت تمام کلام خدا را بی واهمه بیان کنند. خیلی جالبه، کسی که در زنجیره داره سبب شهامت بخشیدن به کسایی میشه که تو آزادی هست. در که ما میگیم پولس رسول رو تشویق کنیم، شهامتش از دست نده، در زنجیره، در زندانه، او مبشر خیلی قویه در تاریخ. نه، برعکس، اینجا برعکسه، بیرونی ها نگران وضعیتش هستن ولی خودش در آرامش کامله. میگه شما به من نگاه کنید، اگه میخواید شهامت داشته باشید توی پیشرفت انجیل و بشارت، به من نگاه کنید. شما میگید آخه کسی که تو زنجیره، ولی زنجیرهای او هم هر چیزی مانعی برای ایشون اتفاقا عاملی میشد برای پیشرفت انجیل. و وقتی که توی نامه آخر فیلیپیان سلام و عبورسه آخر رو میگه، اونجا یه چیز قشنگی میشنویم و با اون تموم میکنه. با همه قسمت های کتاب مقدس دقت کنید، یه جایی که سلام و خداحافظی رو از دست ندیم. میگه اینا خوب نیست، زیاد گوشتای قوی نیستن، نه اینا استخونه. نه، به همه مقدسین در مسیح سلام برسانید. برادرانی که با من هستند شما را سلام میگویند. همه مقدسین اینجا شما را سلام میفرستند، به خصوص آنان که از دربار قیصرند. چی شد؟ دربار قیصر نداشتیم؟ مگه برای محاکمه نرفته بود تو اونجا؟ حتی به نگهبانان هم بشارت داده، با زنجیرهاش، نه تو آزادی بلکه با زنجیرهاش، به خصوص آنان که از دربار قیصرند. کی میخواد جلو این شخص رو بگیره؟ آیا مرگ میتونه ایشون رو متوقف کنه؟ وقتی که میره و اعدامش، بله، حکم اعدامش بعدن صادر میشه، حتی وقتی میره با یک آرامش و خوشنودی درونی میره، وقتی میگه مثل قربانی ریختنی دارم ریخته میشم، جنگ نیکوی ایمان رو جنگیدم، اینا همش رضایت شخصی ها، اینا همش همون رضایتمندیه، جنگ نیکوی ایمان رو جنگیدم، مسابقه را به پایان رساندم و اینک تاج پارسایی برایم حاضر است. نه فقط برای من، آدم بخیلی نیست که بگه فقط به من داده میشه، نه، بلکه برای همه آنانی که آمدن عیسی مسیح را انتظار میکشن. ببین این شخص در فاصله نزدیک با اعدام چه رضایتمندی داره، نه؟ پس اینو یاد گرفت، تمرین کرد و به آغوش همه این چیزهای متضاد رفت، خیلی جاها جلال داشت، خیلی جاها معروف شد، خیلی جام تنها شد، نه، و زیر آزار و اذیت رفت، ولی رمز رضایت و قناعت رو از دست نداد. در او هست که من قوت میگیرم و میتونم اون اراده خدا رو تا به پایان انجام بدم. لحظه سرهامون رو خم کنیم و از خداوندی تشکر کنیم که با این خادمش همه جا بود. او خودش رو همیشه در حضور چنین خداوندی میدید. خداوند را شکرت میکنیم. شکرت میکنیم که به ما یاد میدی خداوند از طریق کلامت که بیاموزیم در هر وضع و حالی که هستیم آن رضایت درونی و آرامشی که خاصی که تو میدی رو داشته باشیم. قدرت رویارویی با هر شرایط سخت رو به ما عطا کن خداوند. اگه دلهای ما به سمت چیزهای تغییر پذیر میره، ما هشدار بده، کمکمون کن تا عاشق چیزی شیم که تغییر ناپذیره. تو خداوندا و اون محبت و عشق بی قید و شرطت. ما رو در این موقعیت های سخت که میریم حمایت کن، و اگه تو موقعیت های خوب هم هستیم ما کمک کن تا اصول روحانی رو یاد بگیریم، رشد کنیم، چیزایی رو که نداریم یا ضعیف شدن در ما پرورش بدیم. تو رو شکر می‌کنیم که تو رمز ایستادگی ما هستی. ما در تو نیرو داریم، قوت داریم و این دائمی است. قدرت انجام هر کاری رو داریم در اراده تو. در این سفر ایمان به پیش بریم، مثل یک مسافری که ساکن خیمه ها هست و میره. چرا؟ چون که دعوتی از او شده، دعوت آسمانی داریم همه ما. به این دعوت پایدار بمونیم، پایبند بمونیم، به این خواندگی پایدار بمونیم و پادشاهی تو رو گسترش بدیم. ما رو تعلیم بده، ما رو اصلاح کن، ما رو تربیت کن و ما رو توبیخ کن. تمامی کتب کلامت میگه الهام توست و برای سودمندیه، برای تجهیز شدنه که بتونیم در تو تجهیز بیشتر بشیم. نامت پر جلال با تو خداوند. تبارک میخوانیم تو که دیروز امروز و تا ابد همان هستی. تشکرهای ما رو در نام عیسی مسیح بپذیر. آمین.